بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو دارید. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، و در ذیل حکمرانی رسول الله به دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی سلام الله علیه در عرصه امنیت بودیم. سوره ای رو که داشتیم تدبر می کردیم درش، سوره مبارکه توبه بود، تا آیه 24 رو مورد تدبر قرار دادیم. امروز انشالله از آیه 25 به بعد بحثمون رو پیگیری میکنیم. یک خلاصه ای عرض میکنم از بحثی که در ارتباط با سوره توبه تا کنون داشتیم، البته در ارتباط با همون کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت. امنیت هم به معنای عام، یعنی هم بحث مفهوم شناسی و کالبد شکافی مفهوم امنیت، هم ابعاد امنیت، انواع امنیت، سطوح امنیت، بحث دوست و دشمن و بحث راهکارهای تأمین امنیت و همینطور ارزیابی‌های راهبردی و استراتژیک. گفتیم اون روح حاکم بر سوره مبارکه توبه تهدید شناسی هست. در این سوره مبارکه خدای متعال تهدیداتی رو که پیش روی دولت اسلامی هست و پیش روی امت اسلامی در قالب یک دولت اسلامی هست در سه دسته کلی و کلان برشمرده. یک، مشرکان معانده با مسلمان ها، مشرکان پیمان شکن و مشرکان ستیزجو. دسته دوم، اهل کتاب و به ویژه اون دسته از عالمان اهل کتاب، چه مسیحی چه یهودی، که با اسلام سر ستیز دارن و دشمنی میکنن. و دسته سوم که تهدید داخلی محسوب میشه، منافقان، که چنان که انشالله بعدن خواهیم خون، بحث منافقان هم دوباره طبقه بندی داره، همونطوری که بحث مشرکان یه طبقه بندی داشت و مشرکان خیلی متنوع بودن. گفت اونهایی که پیمان شکنی کردن باید باهاشون پس از 4 ماه که فرصت داد که اینها 4 ماه وقت دارن که در زمین سیر و سیاحت بکنن، تأمل کنن، تدبر بکنن. بعد از 4 ماه اگر خواستن همچنان در دولت اسلامی به زندگی خودشون ادامه بدن، باید ایمان بیارن، و چون پیمان شکن هستن اگر ایمان نیارند راهی جز پاسخ به ستیزجویی های اونها برای مسلمان ها باقی نمیمونه. اما اونهایی که مشرکانی که پیمان داشتن و بر پیمان خودشون بودن و نقض پیمان نکرده بودن، اینها رو فرصت داد تا زمانی که پیمان دارن میتونن در دولت اسلامی زندگی بکنن. اما خب ورود مشرکان به محدوده مسجد الحرام و تصدی امور مسجد الحرام دیگه برای مشرکان جایز نیست، چون مساجد و به ویژه مسجد الحرام اینها خب پایگاه های توحید هستند و مشرکان حق ورود به این پایگاه ها رو ندارن. در آیاتی که تا حالا مورد تأمل و تدبر قرار دادیم، بحث مشرکان مطرح شد با انواع و اقسامی که داشتن و همینطور تکالیفی که دولت اسلامی و مؤمنان در برابر مشرکان داشتند. چند تا محور بود که من اینها رو خدمتتون خیلی خلاصه عرض میکنم. از جمله نکات بسیار مهمی که مطرح شد این بود که اون جابجایی ارزش هایی که در گذشته اتفاق افتاده اون باید برگرده سر جای خودش. کسانی فکر میکردن، اینجوری تصور میکردن که گویا آبرسانی به حجاج بیت الله الحرام و تعمیر مسجد الحرام اینها از ایمان به الله و توحید در واقع و جهاد در راه خدا برتر هست. در این آیات آمد و این نگرش رو اصلاح کرد و مشخص شد که هیچ چیزی مثل ایمان به خدا و ایمان به معاد و جهاد در راه خدا از ارزشمندی برخوردار نیست. در واقع روی کرده به ارزش‌های اساسی رو در جامعه اصلاح کرد. نکته دیگری که گفته شد این بود که راحت طلبی ها، عافیت طلبی ها، دلبستن به پیوندهای خانوادگی، قبیله‌ای، طایفه‌ای، پدر، برادر، فرزند، همسر و امثال اینها و به طور خلاصه دلبستگی به مادیات و امور مادی، اینها اگر در اندیشه و دل یک مسلمان وارد بشه اون رو از جرگه مؤمنان خارج میکنه و وارد جرگه فاسقین میکنه، که این در همین آیه 24 مطرح شد. فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تا میاد میگه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بنابراین اینجا خدای متعال داره با مؤمنان صحبت میکنه و در این آیات بر این نکته تاکید میشه که شما باید حواستون باشه که در تزاحم بین امور مادی و معنوی، در تزاحم بین اون عناصری از فرهنگ پیشین که باقی مونده و فرهنگ توحید که اکنون داره در جامعه ترویج پیدا میکنه، اگر در تزاحم بین اینها قرار گرفتید، باید اون چیزی که محبوب تر هست پیش شما اون چیزی باشه که مورد رضای خدای متعال هست. حالا با همین روی کرد وارد بحث جنگ حنین میشه و نکاتی رو در آیه 25 از این حیث و آیات بعدی مورد تذکر قرار میده. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. شما اگر با خدا باشید، اگر از غیر خدا فاصله بگیرید و خدا انتخابتون باشه، مطمئن باشید که خدای متعال شما رو نصرت میکنه. چرا در واقع یک مؤمن ممکنه که ایمانش ضعیف باشه و به دیگر پدیده ها یا عوامل مثلا قبیله ای و خانوادگی و نژادی و یا تجارت امثال اینها چرا باید دل ببنده؟ بخشش مربوط به این میشه که گمان میکنه که از این طریق میتونه مدت بیشتری در این دنیا زندگی بکنه، میتونه از این طریق مشکلات خودش رو حل بکنه. این آیه تذکر میده، میگه که اگر شما خدا رو انتخاب بکنید، رضایت خدا رو در نظر بگیرید، مطمئن باشید که خدا شما رو نصرت میکنه، چنان که تاکنون هم در موارد بسیار زیادی شما رو کمک کرده. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا در موارد زیادی شما رو کمک کرده، که طبق حدیثی که از امام هادی علیه السلام داریم که مفسران در ذیل همین آیه هم این حدیث رو به تفصیل آوردن و من الان بنای بر ورود به اون رو ندارم، گفته شده که این مواطن کثیره 80 مورده، که حالا ماجراهای البته مختلفی هم اینجا هست. و یوم حنین، یکی از مواردی که خدای متعال شما رو همین اخیراً کمک کرده یوم حنین بوده. یوم کنایه هست، نمیخواد یک روز خاصی، یعنی ایام جنگ حنین، غزوه حنین، مثل اینکه میگیم یوم صفین، یعنی کنایه از جنگ صفین. که این کمک به سراغ شما آمد از اعجبتکم کثرتکم. خب تعداد مسلمان ها در جنگ حنین که جنگ با قبیله حوازن بود حدود 12,000 نفر بود. 10,000 نفر همون سپاهی بودند که از مدینه آمدن و مکه رو فتح کردند. 2,000 نفر هم از مسلمانان تازه ملحق شده به لشکر اسلام از مکه و اطراف مکه بودند، شدن 12,000 نفر. وقتی با این 12,000 نفر اینها رفتن سراغ هوازن که شنیده بودند که این گزارشاتی آمده بود که قبیله هوازن دارن آماده میشن که به مسلمان ها حمله بکنن، خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که ما باید پیش دستی بکنیم و بریم سراغ اونها و نگذاریم که اونها بیان سراغ ما در مکه. خب وقتی این 12,000 نفر داشت میرفت سراغ هوازن، یک غروری این مسلمون ها رو فرا گرفت، یک روحیه اینجوری برشون حاکم شد که ما الان 12,000 نفر هستیم، با هر گروهی که مواجه بشیم اونها رو از پا در میاریم. خب سنت الهی وقتی یک قومی رو غرور فرا بگیره چیه؟ سنت الهی شکست اونها هست دیگه. میگه اینجا همین اتفاق افتاد. از اعجبتکم کثرتکم، فراوانی نیرویی که شما داشتید این شما رو به شگفتی به اصطلاح در آورد، یعنی خیلی خوشایندتون بود، گرفتار غرور شدید. فلم تغن عنکم شیئا، این کثرت هیچ سودی به شما نبخشید. یعنی معلوم شد که کثرت نیروهای مسلح هیچ دردی از دردهای شما رو دوا نمی کنه. باید خودتون رو درست کنید از نظر رابطه‌ای که با خدا دارید. باید خالص و مخلص باشید. جمعیت در نبردها حرف اول رو نمی زنه. تعداد نیست که مهمه. امکانات نیست که حرف اول رو بزنه. ایمان شما هست که حرف اول رو میزنه. خب و ضاقت علیکم الارض، زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد، به ما رحبت یعنی با همه وسعتش. و ضاقت علیکم الارض و به ما رحبت ثم ولیتم مدبرین، فرار کردید، با دشمن مواجه شدید، شکست خوردید، فرار کردید، پیغمبر رو با یه تعداد کمی اونجا تنها گذاشتید و فرار کردید. خب چه اتفاقی افتاد؟ در همین لحظه‌ای که شما فرار کردید، پیغمبر رو اونجا تنها گذاشتید و شکست اتفاق افتاد، نصرت الهی متوجه رسول الله و اون اصحاب کمی که دور و بر حضرت مونده بودن شد و این جنگ شکست خورده تبدیل شد به یک جنگ پیروز. چطور؟ ثم یعنی بعد از این شکستی که خوردید، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدای متعال سکینت خودش رو، آرامش خودش رو که حالا خواهم گفت عناصر سکینه چیه، آرامش خودش رو بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد. این یک، پس یک آرامشی وارد قلوب مؤمنین شد، وارد قلوب پیامبر شد. و انزل جنودا لم تروها، کار دومی که خدا متعال کرد اینه که لشکریانی رو نازل کرد که شما نمیدیدید اونها رو. سوم، و عذب الذین کفروا، خدا کفار رو، کسانی رو که کافر شده بودن، عذاب کرد. اینجا عذاب وجه دنیوی داره، منظور عذاب اخروی نیست، یعنی اینها شکست خوردن دیگه به توسط اون سکینه ای که و آرامشی که بر قلب رسول الله و مؤمنین نازل شد و به کمک این جنودی که خدای متعال فرستاد و شما اونها رو نمیدیدید، علی رغم اینکه خیلی از شما فرار کرده بودید، دوباره خدا نصرت کرد، شما کفار رو شکست دادید. و ذالک جزاء الکافرین، این جزای کافران هست. خب سکینه یعنی چی؟ سکینه یعنی آرامش روحی. این آرامش در برابر چیه؟ در برابر استراب، در برابر تشویش و نگرانی. وقتی که شما در صحنه جنگ قرار میگیرید، یکی از این دو تا حالت رو ممکنه که داشته باشید دیگه، یا هر کسی ممکنه یکی از این دو تا حالت رو داشته باشه. یکی اینه که آرامش داره، آرام تومعنینه داره، یکی اینه که مضطرب باشه. میگه ما شما رو از اضطراب در آوردیم، این وجه اول. وجه دوم، از سکینه، یعنی که شما یقین به نصرتتون دارید، یقین دارید که در برابر دشمن پیروز میشید، از حالت تردید و دودلی خارج میشید. یعنی یقین در برابر تردید و دودلی هست. وجه سوم اینه که شما استقرار دارید در برابر تزلزل، متزلزل نیستید. و وقتی که میگه انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، یعنی این اتفاقات در مجموع افتاد، رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنانی که همراهش بودن و فرار نکرده بودن، اینها یک آرامشی خدا بهشون داد، از استراب اینها رو خارج کرد و یقین داشتن که نصرت الهی شامل حالشون میشه و پیروز خواهند شد بر دشمن و گرفتار تزلزل نشدن و این اتفاق افتاد. پس سکینه که یکی از مفاهیمی هست که امنیت رو وقتی در قرآن میخواد توضیح بده با این سکینه توضیح میده. سکینه هست، اطمینان هست، امن هم هست. این سه تا واژه‌های کلیدی هستند در مفهوم شناسی و کالبد شکافی مفهوم امنیت در فرهنگ قرآنی. خود واژه امن، واژه اطمینان و واژه سکینت که اینجا هم باز استفاده شده. ثم انزل الله سکینته، یعنی بعد از اون شکست، بعد از اون اعجابی که به کثرت خودتون داشتید، یه درس بزرگه برای مسلمان ها. به کثرت خودتون و به امکانات خودتون و ما چنین داریم، اینا نه، اینا هم خوبه البته، ولی چه بسا که جمعیتتون، سپاهتون، لشکریانتون زیاد هم باشه ولی شکست بخورید. چرا؟ چون گرفتار شگفتی شدید، گرفتار غرور شدید. پس یک، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. دو، و انزل جنودا لم تروها. سه، و عذب الذین کفروا. نتیجه شد پیروزی. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور و رحیم. البته اونایی که فرار کردن، اگه یعنی برگشتن اینها دیگه، ثم یعنی بعد از این مرحله، یتوب الله، خدا لطفش رو برمیگردونه نسبت به اون کسانی که بخواهد، یعنی اون فراری هایی که توبه بکنند خدا هم اونها رو میپذیره. خب اینا برگشتن و پیروز شدن و 6000 نفر فقط توی این جنگی که با هوازن داشتن اسیر گرفتن، که البته به لطف حضرت رسول صلی الله علیه و آله همشون رو آزاد کرد. همه این 6000 اسیر رو که گرفته بودن آزاد کردن. یک دونه از این اسرا تبدیل به برده و اینها نشد. و اساساً این روش حضرت بود. حالا در اینجا که اصلا رایگان آزاد شدن، یعنی اینطور هم نبود که مثلا فدیه ای ازشون بگیرن. والله غفور و رحیم. خب در ادامه بحث مشرکان، آخرین آیه ای رو که داریم میخونیم نسبت به مشرکان اعلام موضع نهایی صورت میگیره. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که مشرکان نجس هستند، پلید هستند و بنابراین فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. غیر از امسال که استثناء بود و میتونستن بیان، بعد از امسال دیگه، یعنی از سال آینده به بعد، بعد از 4 ماه که فرصت داد در اول این سوره به مشرکان، از 4 ماه بعد دیگه به اون طرف دیگه مشرکی وارد مسجد الحرام نمیتونه بشه. و میدونید از نظر فقهی تا امروز همین حکم از نظر فقهی برقرار هست که مشرکان نمیتونن وارد محدوده حرم بشن. البته این نجسی که اینجا میگه با اون به اصطلاح فتوایی که یک فقیه بخواد در فقه بده متفاوته. این معناش عمدتا، یعنی برخی از مفسران گفتن که این داره یک پلیدی باطنی رو میگه، این نجس ارتباطی با اون فتوای فقهی نداره. ولی به هر حال ما الان نظر فقهی نمیخوایم اینجا اظهار نظر بکنیم، چون که البته میدانید امروز اکثریت فقها قائل به طهارت ذاتی انسانها هستند و اینجور احکام رو در واقع جنبه حکومتی برخی از فقها براش قائل هستند، ولی حالا بنای ما بر بحث فقهی نیست. خب یک دغدغه‌ای وجود داشته اون زمان که اون دغدغه رو خداوند اینجا میخواد که حل و فصل بکنه. یک بحثی بود که اگر ما مانع ورود مشرکان به مکه و مسجد الحرام بشیم، مشکل اقتصادی برای ما پیش میاد، چون بخشی از تجارت دست مشرکان هست، مخصوصا اون مشرکانی که خارج از دولت اسلامی بودن و از منطقه مثلا شامات میخواستن مال و تجاری بیارن به مکه و یا از مناطق دیگر. خدای متعال میگه که نگران مسائل اقتصادی نباشید. خدای متعال مشکلات اقتصادی شما رو حل میکنه. و این خفتم عیلتن، عیله یعنی فقر، اگر از فقر میترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله، به زودی خدای متعال شما رو از فضل خودش بی نیاز میکنه، انشاءالله اگه بخواد. یعنی اگر شما واقعا به رضایت خدا بیندیشید و چون دستور خدا هست دیگه ممنوع کنید ورود مشرکان رو به مسجد الحرام، خدا هم لطف خودش رو شامل حال شما میکنه و شما رو از نظر اقتصادی بی نیاز میکنه. ان الله علیم حکیم، ان الله علیم حکیم. مطمئن باشید حکمی که خدا برای شما صادر میکنه هم از روی علم هم از روی حکمت. فکر نکنید شما مثلا بیشتر و بهتر میدونید. توی خود تاریخ ایرانمون داریم دیگه، در بعضی از دوره ها که دولت هایی سر کار می آمدن، مثلا توی مثلا دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت داریم، اونجا یکی از اختلافاتی که بود بر سر مشروب فروشی ها بود. دولت وقت مخالف تعطیل کردن مشروب فروشی ها بود، استدلالش همین بود که ما از اینها مالیات می گیریم و این اگه اینها رو تعطیل کنیم منبع درآمدمون کم میشه. گروه مؤمنان میگفتن نه، باید مثلا فدایان اسلام اینها پیگیر بودن که باید تعطیل بشه. بعد از انقلاب هم گاهی این بحث ها مطرح میشده و از جمله در حوزه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد اقتصادی و اینها همیشه این بحث ها بوده که آیا ما در مناطق آزاد اقتصادی هم موظفیم و باید دنبال اجرای احکام اسلامی و رضایت خدا باشیم، یا اینکه نه اینجاها رو باز بگذاریم برای اینکه اقتصاد رونق پیدا بکنه. در حال این بحث ها میشه مطرح بوده، یعنی وقتی شما در یک منطقه میخواهید که مقررات اسلامی رو اجرا بکنید، ممکنه که مثلا گردشگریتون، مخصوصا تیم‌های گردشگری که دنبال برنامه‌های خاصی هستند که اونها مغایر با احکام و آداب اسلامی هست، دیگه اونجا نیان و از این نظر مثلا افراد احساس کنن که به لحاظ اقتصادی براشون مشکلاتی درست میشه. برحال این تزاحم خیلی جاها مطرح میشه، تزاحم میان ارزش‌های الهی و ارزش‌های تجاری و اقتصادی و مادی، که ما اگر تزاحمی بین این دو بود چیکار بکنیم؟ خب یک مؤمن طبق همین مبنایی که اینجا گفته شد طبیعتاً رضایت خدا رو انتخاب باید بکنه. این بحث مشرکان تمام شد، یعنی با پایان اعلام حضور مشرکان در مسجد الحرام این بحث به پایان رسید. مشرکان مخصوصا اون پیمان شکنانشون یه تهدید هستند برای شما، اینها رو باید 4 ماه فرصت بدید، آزادن، تحقیق کنن، فکر کنن، بیاندیشن، میخوان از سرزمین اسلامی خارج بشن، اشکالی نداره، ولی اگر میمانند اینها اگر ایمان بیارن مشکلی ندارن، اما اگر ایمان نیارن چون پیمان شکنی کردن و خلاف احکام اسلام و قوانین اسلام و قانون دولت اسلامی عمل میکنن مجازات خواهند شد، مگر اون مشرکانی که با شما پیمان مدت دار داشتن و بر سر پیمان خودشون هستند و نقض نکردن اون پیمان رو. اینا تا زمانی که پیمانشون زمانش هست محترم ادامه میدن، بعد از اون خیر، وقتی پیمانشون تمام شد دیگه تمدید نمیشه. پس این بخش اول، تهدید اول گفتیم تهدید مشرکان بود. 28 آیه در این زمینه مورد تأمل و تدبر قرار گرفت. از آیه 29 به بعد وارد بحث اهل کتاب میشه، البته علمای اهل کتاب. این نکته دقیقیه، نکته ظریفیه. بعضی ها فکر کردن که این بحثی که اینجا مطرح میشه به طور کلی راجع به همه اهل کتابه، در حالی که این بحثی که اینجا مطرح میشه راجع به اوتل کتابه، یعنی اونایی که بهشون کتاب داده شده، یعنی احبار و رهبانها، راجع به علما هست. این آیه 29 که من الان میخونم آیه هست که خیلی دستاویز قرار گرفته برای مستشرقان و حرف و حدیث های زیادی درباره این آیه گفتن. من آیه رو میگم، بعد به برخی از این مطالب هم اشاره میکنم و بعد دیدگاه خودمون رو درباره آیه میگیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. نکته اول قاتلو هست. قاتلو ارزم به حضورتون که قاتله یا قاتلو مقاتله باب مفاعله هست. قاتلو یعنی مبارزه کنید، بجنگید، کارزار بکنید. این اقتلو نیست. خب برخی از مستشرقان یک از اشکالاتشون همینجاست، قاتلو رو معنا کردن که بکشید، خب اون اقتلو هست که میشه بکشید. قاتلو یعنی مبارزه کنید، یعنی بجنگید، یعنی قتال کنید، رزم داشته باشید. بجنگید با چه کسانی؟ یک، لا یؤمنون بالله، کسانی که به خدا ایمان نمی آورند. دو، این لا یؤمنونه حالت استمرار هم داره دیگه، یعنی هرچه اینها دعوت میشن ایمان نمیارن به خدا. دو، ولا بالیوم الاخر، به موحد نیستن، به خدا ایمان نمیارن، به روز قیامت ایمان نمیارن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، چیزی رو که خدا و رسول حرام میدانند اینها حرام نمیدانند، پس محرمات الهی رو هم حلال میدانند. 4، ولا یدینون دین الحق، از دین حق هم اطاعت نمی کنند، متدین به دین حق نیستند، اسلام نمیارند. از کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب. قاتلو، مبارزه کنید با کسانی که این 4 تا ویژگی رو دارند، از علمای اهل کتاب، من الذین اوتوا الکتاب، از اونایی که کتاب بهشون داده شده، من اهل الکتاب نیستا، من الذین اوتوا الکتاب، از اونایی که بهشون کتاب داده شده. تا یه مدلش اینه که اسلام بیارن، منتها گفت اسلام که نمیارن، ولا یدینون دین الحق، تا تسلیم بشن و بپذیرن که جزیه بدن. حتی یؤتوا الجزیه عن یدین، تا اینکه بپذیرن که جزیه بدهند. عن یدین و هم ساغرون، عن یدین و هم ساغرون هم خیلی محل بحث شده، بعضی ها انیدن و هم ساغرون رو معنا کردن یعنی به شکل ذلیلانه، در حالی که برخی از مفسرین گفتن نه، انیدن و هم ساغرون یعنی در حالی که بپذیرن که در فرمان شما هستن، یعنی جایگاهشون رو بپذیرن. چون علمای اهل کتاب، البته نه همه، برخی، من الذین اوتوا الکتاب، من تبعیض دیگه، یعنی از اینایی که کتاب بهشون داده شده، نه همشون، همشون رو نمیخواد بگه. کلن روش قرآن کریم این نیست که همه یک گروهی رو به یک شکل رمی بکنه، مخصوصا در مورد اهل کتاب در قرآن کریم کلن این دوتا تفکیک رو داره، تفکیک میکنه خوبها رو از بدها. و من اهل کتاب مثلا داره، من انتعمنه به قنطارن، یه کسانی هستن که شما اینها رو میتونید امین قرار بدید، متاعی رو به اینها بسپرید. یه کسانی هم هستن که امانتدار نیستن، هر دوتا گروه بودن، اون زمان بودن، الان هم هستن، در آینده هم خواهند بود. این نگرش دوم، نگرش دقیق‌تری هست، همین نگرشی هست که مقام معظم رهبری هم در تفسیر سوره توبه ایشون هم همین مطلب رو بیان فرمودن که این حتی یعطل جزیت عن ید و هم ساغرون، یعنی تا تسلیم بشن و مطیع قانون بشن. بر اساس قانون مسلمان ها مالیات میدن، مالیاتشون چیه؟ خمس و زکات و صدقات و انفاق و امثال اینها. غیر مسلمان ها با شرایطی البته جزیه میدن، که حالا امروز گفته میشه مالیات. خب اون حرفایی که مستشرقان ذیل این آیه گفتن و مشهور ترین حرفشون اینه که میگن این آیه گفته که با هر کس که مسلمان نیست بجنگید تا یا کشته بشه یا مسلمان بشه یا بپذیره که جزیه بده. این آیه یه همچین حرفی رو نمیزنه، یعنی این آیه نمیگه که هر کسی که مسلمان نیست شما باهاش بجنگیدم، چه حرفی نمیزنه این آیه. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که با کسانی شما کارزار بکنید که به خدا ایمان نمیارن، به روز قیامت ایمان نمیارن، حلال به اصطلاح حرام خدا و رسول رو حلال میدانن، یعنی تو جامعه داره زندگی میکنه، قانون جامعه رو هم قبول نداره. خب امروز اگر یک کسی در یک کشوری داره زندگی میکنه، بخواد قوانین اون کشور رو قبول نداشته باشه، باش چیکار میکنن؟ باش برخورد میکنن دیگه، میگن ما باید قانون کشور رو شما قبول داشته باشی. بستگی داره که این قانونی که زیر پا میگذاره چیه. این آیه هم نگفته اینها رو باشون بجنگید تا یا کشته بشن یا مسلمان بشن، نه، با اینها قتال بکنید، قاتلو، با اینها قتال بکنید تا بپذیرن که طبق قانون عمل بکنن. خب قانونی که برای اهل کتاب هست چیه؟ قانونی نیست که اسلام بیارن، البته میتونن اسلام بیارن، اگر اسلام آوردن که خب اخوانکم فی الدین میشن، همجور که برای مشرکان هم گفت. اما اگر اسلام نیاوردن خب بر دین خودشون هستن، منتها باید بپذیرن که طبق قوانین عمل بکنن، طبق قانون دولت اسلامی عمل بکنن. نمیتونن در جامعه اسلامی زندگی بکنن و مقررات جامعه اسلامی رو زیر پا بگذارن. البته بدیهیه این حرف من مربوط به احوال شخصیه و مسائل دینیشون نیست، مربوط به حوزه عمومیه، مربوط به عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و صحنه علنی جامعه هست. باید مطابق مقررات دولت اسلامی عمل بکنن، باید تابع دستورات رسول الله و رهبر دولت اسلامی باشن. بنابراین این آیه‌ای که خیلی ها اون رو درست متوجه نشدن و بعد مطرح کردن، همچین مشکلی نداره و خیلی اگه دقت بکنن با این چند تا کلمه‌ای که من گفتم، اون شبهات و یا اون بدفهمی‌ها در واقع برطرف میشه. البته اگه قصدشون تحقیق باشه. یه کسی خب قصدش تحقیق نیست، قصدش بهانه‌جوییه، خب اون رو نمیشه براش کاری کرد. پس یکی این که قاتلو معنی کشتن نیست، قاتلو معنی جنگ کردنه. چون اگه اینا رو بکشن که بعد کی جزیه میده؟ این صدر و ذیل به هم نمیخوره اگه قاتلو رو معنی کشتن بگیره. قاتلو یعنی مبارزه کنید، کارزار بکنید، برخورد بکنید با کسانی که ایمان نمیارن، روز قیامت رو قبول ندارن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چیزی که خدا و رسول ممنوع کردن، حرام کردن، اینا حرام نمیدانن، یعنی قانون شکنی میکنن. ولا یدینون دین الحق، اسلام هم که نمیارن، از دین حق هم که اطاعت نمیکنن. از کی؟ من الذین اوتوا الکتاب، از علمای اهل کتاب. حتی یؤتوا الجزیه، تا قبول کنن که مالیات بدن. و هم ساغرون، البته نه از موضع قدرت بلکه از موضع تسلیم شدن، یعنی قدرت دولت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، بپذیرن که شدن شهروند دولت اسلامی، نه اینکه برتر بدانن خودشون رو. چون این مشکلی بود که در صدر اسلام برخی از احبار و روحبان داشتن که همونطوری که مشرکان به اونها مراجعه میکردن و اونها رو اصحاب کتاب میدانستن، اینها میخواستن درباره اسلام هم از همون موضع حرف بزنن و نوعا دچار غرور و تکبر بودن. حالا برخی از کارهای اینها رو میگه. فقالت الیهود و عزیر ابن الله، اینا مثلا یکی از حرفاشون اینه که یهودی ها میگفتن که عزیر پسر خداست، خلاف توحیده دیگه، چون فرمود که لا یؤمنون بالله. حالا این دلیلش. و قالت نصارا المسیح ابن الله، مسیحیان میگفتن که مسیح پسر خداست. ذالک قولهم به افواههم، یه چیزیه که به زبان میگفتن. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، این حرف میگه مشابه حرف کفاری هست که اونها هم پیش از این از اینجور حرف ها میزدن. مثلا میگفتن که ملائکه دختران مثلا خدا هستند. قاتلهم الله، خدا اینها رو بکشه. قاتلهم الله در عربی نه یعنی که خدا جان اینها رو بگیره، یعنی خدا لعنتشون کنه. انا یوفکون، چه بهتانهایی میزنن به خدا. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. این نکته که اینجا میگه نکته بسیار مهمیه، البته چنان که باز برخی از مفسران هم فرمودن انحصاری به احبار و رهبان هم نداره، اونها یه نمونه هستند و الا این میتونه در جامعه اسلامی هم خدا نکرده اتفاق بیفته اگر دین تحریف بشه و اسلام تحریف بشه، همان گونه که در دوره اموی ها و عباسی ها و سلاطین زیادی این اتفاق در واقع افتاده. یک اشکالی برای اهل کتاب مطرح میکنه، میگه اهل کتاب احبارشون رو، احبار جمع هبره دیگه، یعنی دانشمندانشون رو، و رهبانهم و دیرنشینانشون رو، صومعه نشینانشون رو ارباب میگرفتند، یعنی اینها رو به عنوان ارباب میپذیرفتند من دون الله، از غیر خدا. یعنی رب ما باید خدا باشه، رب یعنی صاحب، یعنی مالک، یعنی مربی، یعنی همه کاره، یعنی اون کسی که ما از او اطاعت میکنیم، اطاعت مطلق و بیچون و چرا، اون باید الله باشه. او هست که رب عالمیان هست. اما برخی از اهل کتاب، چه مسیحی چه یهودی، اینها برخی از علمای خودشون رو به عنوان رب انتخاب میکردن، به عنوان ارباب خودشون انتخاب میکردن. بعضی ها هم که بله، مسیح پسر مریم رو به عنوان بله این رو بگیم من دون الله و المسیح ابن مریم، یعنی یه بار اینه که احبار و رهبان رو رب می گرفتن از غیر خدا و مسیح رو هم ارباب می گرفتن. این ایراد داره. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، در حالی که اینها امر شده بودند از ناحیه خدای متعال که عبادت نکنند جز خدای واحد را. اینها موظف به توحید بودند، موظف به یکی ساختن الهه ها و ارباب ها بودند در الله. لا اله الا هو، که خدایی جز خدای واحد نیست، سبحانه اما یشرکون. پس اینها گرفتار شرک شدن در حالی که خدا منزه از این که گرفتار شرک بشه. پس مشکلی که این علمای اهل کتاب پیدا کردن همون مشکلی که مشرکان داشتن. اینها هم خودشون گرفتار شرک شدن، هم پیروان خودشون رو گرفتار شرک کردن. چرا؟ چون خودشون رو به عنوان ارباب به اینها معرفی کردن و از پیروانشون خواستن که هرچی اینها میگن همون جور که از خدا حرف شنوی دارن از اینها حرف شنوی داشته باشن، و از این طرف پیروان هم اینها رو ارباب گرفتن در حالی که مجاز نبودن که جز خدا رو عبادت بکنن. این عبادت اینجا معنی اطاعته. اینا موظف بودن از خدا اطاعت بکنن. خب از علما چی؟ از علما در صورتی می توانند و باید اطاعت بکنند که علما حرفای خدا رو بزنن، نه اینکه اگه اینها تحریف هم کردن بازم بگن چشم. نگه اینا اگر حرفهای شرکالود زدن باز هم اینها اطاعت بکنن. میگیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس فلسفه این حکم رو اینجا خدای متعال بیان میکنه. چرا یک چنین دستوری میده خدای متعال برای برخورد با علمای اهل کتابی که به خدا و رسول ایمان نمیارند، به توحید ایمان ندارند، به قیامت ایمان، چون این چیزی از دین رو قبول نداره. هرچه رو خدا و رسول حرام کردن که اینا حلال میکنن. قانون رو که قبول ندارن، توحیدم قبول ندارن، معادم قبول ندارن، به هیچ کدوم اینا ایمان ندارن. و چجور اینا عالمان دینی هستن؟ این عالمان دینی هم خودشون مشرک شدن هم پیروانشون مشرکن. پس اینها هم همون حکم مشرکان بر اینها صدق میکنه و اینها میشن تهدید برای جامعه اسلامی. چون شما میخوای توحید رو گسترش بدین، توحید رو قبول نداره. میخوای معاد و گسترش بدی، این معاد و قبول نداره. میخوای بگی که هرچه خدا و رسول از واجبات و محرمات آوردن باید در جامعه اجرا بشه، اینا قبول ندارن. شما میگید که محمد عبد خدا هست و بعد میگید رسول خدا هست. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اینا میگن نه خیر، مسیح ابن الله هست، عزیر ابن الله هست. حالا همشون باز عرض میکنم نه، همون گروهی که اینها رو میگفتن، یعنی برخی از علمای اهل کتاب و برخی از اهل کتابی که از این گونه علما پیروی میکردن گرفتار شرک شده بودن. علاوه بر این، اینها در دشمنی خودشون با اسلام، پیامبر و مسلمان ها جدی هستند که اینجور حکمی براشون صادر شد. چطور؟ آیه بعد ببینید میفرماید که یریدون ان یطفئوا نور الله. یریدون باز فعل مضارع استمرار رو میرسونه، یعنی جدا یه همچین تصمیمی گرفته بودن اینها. یریدون، تصمیم اینها اینه، اراده کردن، تصمیم گرفتن، ان یطفئوا نور الله، که نور خدا رو خاموش بکنن. به افواه هم با تبلیغاتشون، با نظام رسانه‌ای خودشون، اینها تصمیم گرفتن که علیه قرآن، علیه دین اسلام، علیه پیامبر اقدام بکنن تا نور دین اسلام خاموش بشه. و یعب الله الا ان یتم نوره. اینها به جنگ خدا آمدن، به جنگ دین خدا آمدند، به جنگ رسول الله آمدند. اما خدا ابا داره، خدا از این کار اینها، این کار اینها رو نمیپسنده، ابا داره از اینکه این چیزی که اینها میخوان تحقق پیدا بکنه. و یعب الله و ابا داره خدا الا ان یتم نوره، مگر اینکه نور خودش رو تمام بکنه. تصمیم خدا بر اینه که نور خودش رو تمام کنه، لذا نصرت میده به پیامبر خودش، یاری میکنه مؤمنان رو، یاری میکنه پیغمبر خودش رو. و این علمای اهل کتاب، احبار و رهبان ها، بدانید که هیچ کاری از پیش نمیبرن. البته متاسفانه تا امروز هم این ادامه داره ها، یعنی این جریان اقدام علیه اسلام و علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و علیه قرآن کریم تا امروز هم ادامه داره، در آینده هم بازم هست. یعنی اینا هر چند وقت یک بار یک کتابی، یک حرکتی، یک اقدامی علیه قرآن انجام میدن، یه بالاخره حرفایی میزنن دیگه. الان هم هست دیگه، توی همین ایام اخیر هم باز کارهایی، کتابهایی، آثاری منتشر کردن. البته این مضمون در آیات مختلف در قرآن کریم آمده، هم این آیه هم آیه بعدی. ولو کره الکافرون، خدا نورش رو تمام میکنه، تکمیل میکنه، ولو کافران خوششون نیاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، خداست که رسول خودش رو با هدایت فرستاده، ارسله بالهدى، او رو بر اساس هدایت فرستاده، مردم رو بیاد هدایت بکنه. و دین الحق، این رسوله که دین حق رو آورده، لیظهره علی الدین کله، تا اینکه انشاءالله این بر همه ادیان دیگری که هست مسلط بشه. ولو کرهل مشرکون، ولو مشرکان کراهت داشته باشن. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل یصدون عن سبیل الله الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. خب همچنان این بسته مربوط به اهل کتاب ادامه داره و داره توضیح میده که اینها چه اقداماتی کردن، این دسته از علمای اهل کتاب که به عنوان یک تهدید دارن معرفی میشن. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ان کثیرا من الاحبار، باز عرض کردم این انصاف قرآن هست دیگه، نمیگه همه، ان کثیرا من الاحبار، بسیاری از رهبران دینی و مذهبی یهودی و مسیحی، احبار برای یهودیان، رهبان برای مسیحیان، احبار رهبران دینی، علمای دینی و دانشمندان یهودی، رهبان دیرنشینان مسیحی، رهبران مسیحی، اینها لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها پول مردم رو میگیرن میخورن برای کارهای باطلی که دارن انجام میدن. خیلی عجیبه، اینها اجازه دارن که از پول مردم که بیان به اینها با رضایت خودشون بدن برای ارائه دین حق استفاده بکنن، ولی اینها از مردم پول میگیرن، پول مردم رو میگیرن میخورن برای باطل، برای امر باطل. و یصدون عن سبیل الله، و به جای اینکه مردم رو به راه حق هدایت بکنن، سد میکنند راه خدا رو. حالا چطوری؟ در تفاسیر بحث‌های متنوعی مطرح شده، خیلی متنوع هست که ما الان بنای پرداختن بر اونها رو نداریم. این که مثلا مطابق میل اشخاص قضاوت بکنن، یه پولی بگیرن مطابق میل اونها قضاوت بکنن، نه مطابق اون چه که خدای متعال فرموده. این که بهشت و جهنم خرید و فروش بکنن، طرف گناه کرده بگن خب اینقدر پول بده گناه تو صفر میشه، بهشت میخوای اینقدر پول بده فلان قسمت بهشت مال تو. پس تحریف کلام خدا، تغییر احکام شرعی، تغییر حلال و حرام ها، مطابق دلخواه افراد قضاوت کردن، حکم صادر کردن برای اینکه یه درآمدی داشته باشن، یه پولی بگیرن، این میشه اکل مال به باطل. پس یه ایراد دیگه ای که به اینها وارده اینه. این نشون میده که شاید مثلا بعضی از مؤمنان واقعا برایشون بازم سوال بوده که حالا واقعا لازمه که ما مثلا با این علمای اهل کتاب، با اون دسته از اونا که حرام ها رو حلال میدانند، به خدا ایمان ندارند، به روز قیامت ایمان ندارند، از دین حق اطاعت نمی کنند، واقعا لازمه که ما با اینها برخورد کنیم تا اینها از اون کبکبه و دبدبه خودشون بیان پایین و بپذیرن که شهروند دولت اسلامی هستند و باید مطابق مقررات مالیات بپردازن؟ این آیه میگه که بله. دلیلش اینه که شما موظف هستید به برقراری امنیت اقتصادی، شما موظف هستید که نگذارید افراد ثروت مردمان رو چپاول بکنن، بر اساس باطل ثروت مردم رو بگیرن استفاده بکنن. پس باید با اینا برخورد بکنید دیگه، باید اینا بشن تابع قانون، تابع ضوابط باید بشن. بعد یه حکم کلی آیه صادر میکنه، میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. بعضی ها این رو گفتن که یعنی همون احبار و رهبان کنز هم میکنند، سرمایه جمع میکنند، رو هم انباشت میکنند و از اینها استفاده نمیکنند در راه خدا. اما خب قول بهتر اینه که نه، این دیگه ربطی به احبار و رهبان هم نداره، هر کسی که این کار رو میکنه. والذین یعنی و اونهایی که یکنزون الذهب والفضه، ثروت ها رو انباشت میکنن. حالا طلا و نقره در اون زمان مصداق پول رایج بوده دیگه، افراد از طلا و نقره استفاده میکردن، این خاصیتی نداره ها. یعنی کلا پولی که باید در جامعه در گردش باشه و در راه خدا باید مصرف بشه، اینها این پول رو برمیدارن انباشت میکنن، حالا تو حساب بانکیش طرف میگذاره، انباشت میکنه دیگه، یا تو خونهش میگذاره، هر مدلی. برحال این پول رو انباشت میکنه، از نیاز خودش بیشتره، یه بهش احتیاجی هم نداره، این رو در اختیار مردم قرار نمیده، در راه خدا انفاق نمیکنه، دست به انباشت ثروت میزنند. والذین یکنزون الذهب والفضه، سرمایه داران، کسانی که پولها رو روی هم انباشت میکنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، اونها رو در راه خدا انفاق نمیکنن، فبشرهم بعذاب الیم، اینها رو بشارت بده به عذاب دردناک. قبلا هم داشتیم، باز اینجا هم داریم بشارت رو. پس اینجور نیست که فقط برای اخبار خوب مورد استفاده قرار بگیره، بشارت یعنی خبری که نتیجهش در بشره و پوست فرد، در صورت فرد ظاهر بشه. این رو میگیم فبشرهم به عذاب علیم. خب البته در تاریخ تفکر اسلامی این آیه جز آیات خیلی باز محل بحث هست در حوزه امنیت اقتصادی. ماجراهایی که جناب ابیذر رحمت الله علیه با خلیفه سوم داشت عمدتاً حول همین بخش از این آیه میچرخید. اعتراض ابیذر این بود که اونجا سرمایه ها درست استفاده نمیشه و نابجا انباشته شده، ولی نظر خلیفه سوم طبق مفتیانی که البته در اطراف خودش داشت که بعضی از اونها البته علمای یهودی مسلمان شده بودند، اونها تفسیرشون این بود، میگفتن اگر کسی زکات اموال خودش رو بده بعد دیگه هر چه مون مال خودشه، هر کاری دوست داشت انجام میده. در حالی که جناب ابیذر خلاف این نظر رو داشت و از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکرد و مستند به همین آیه میفرمود که خیر، این آیه داره بعد زکات رو هم اتفاقا میگه، یعنی کسی که پول داره انباشت میکنه و این پول از مایحتاج خودش بیشتره و از این پول انباشت شده در راه خدا استفاده نمیکنه، انفاق نمیکنه، به امور مردم رسیدگی نمیکنه، چون انفاق هم یعنی هزینه کرده پول بر اساس اولویت ها، چون نفخ چاله چوله ها هست دیگه، انفاق یعنی چاله چوله ها رو پر کردن، اونتا بر اساس اولویت، انفاق یعنی مصرف بهینه منابع در واقع بر اساس نظام اولویت. میگه فبشر هم به عذاب علیم. خب خلیفه سوم این رو قبول نداشت و همطور که میدونید بعد از یک مجادله و مناظره‌ای بر سر همین آیه بود که دستور داد که جناب ابوذر به ربزه تبعید بشه. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. بله، میگه که این علاها و نقره ها، این سکه هایی که جمع کرده، این ثروت هایی که انباشت کرده، اینها گداخته میشن و ذوب میشن در آتش جهنم. فتکوا بها جباههم، داغ میکنن با این پول هایی که توی این دنیا انباشت کرده بود، جباههم پیشانی های اینها رو و جنوبهم پهلوهای اینها رو و ظهورهم پشت اینها رو، یعنی همه طرف رو. بهشون چی میگن اون وقت؟ میگن هازا ما کنستم لانفسکم، این همونیه که پس انداز کرده بودید برای خودتون دیگه، انباشت کرده بودید برای خودتون. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید اون چرا که انباشت کرده بودید. لا اله، پس راهکار قرآن کریم و اسلام برای امنیت اقتصادی جامعه اینکه همه بتوانند معیشتشون رو تأمین کنند، مسکنشون رو تأمین کنند، نیازشون رو تأمین بکنند، اینه که اسلام شکاف و فاصله طبقاتی نامعقول رو نمیپسنده و نمیپذیره. شما اگر ثروتی دارید، حقوق شرعی خودتون رو هم دادید، نیازهای خودتون رو هم تأمین کردید، ولی باز هم دارید، این رو موظف هستید که در رفع گرفتاری های مردم مصرف بکنید، انفاق بکنید در راه خدا. اگر انفاق نکنید، میگه فبشر هم به عذاب علیم. بعد هم که این آیه بعدی، خب آیه بعدی خیلی مطلب زیادی نداره. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماها در نزد خدا 12 ماهه، فی کتاب الله در قانون الهی، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 ماه ماهای حرامه، ذلک الدین القیم، این یک دین قیم هست و استوار هست، فلا تظلمو فیهن انفسکم، در این 4 ماه با هم دیگه نجنگید، در این 4 ماه ظلم نکنید به هم دیگه، یعنی نجنگید، و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، با مشرکان همطوری که اونا همگی با شما می جنگن شما هم همگی با هم با اونها مبارزه بکنید، یعنی مقابله مثل کنید، ولو در ماه حرام به شما حمله کردن چاره ای نیست، اگر مشرکان به شما حمله کردن شما باید جوابشون رو بدید. و قاتل المشرکین کافه، مبارزه کنید با مشرکین کافه تماما، کما یقاتلونکم کافه جمیعا، همونجور که اونها با شما مقاتله و مبارزه میکنن. و اعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که خدا با متقین هست. یه وقت اگر حدود رو زیر پا بگذارید خدا نمیپسنده. اگه اونها در ماه حرام متعدی نشدن نسبت به شما، تجاوزی نسبت به شما نداشتن، شما باید حرمت ماه حرام رو حفظ بکنید و در ماه حرام به اونها تعدی نکنید. انما النسیء زیادتون فی الکفر. یک سنتی مشرکان داشتن، گاهی وقتا این ماهای حرام رو جابجا میکردن به میل خودشون. مثلا میگفتن که امسال مثلا محرم حرام نباشه، مثلا شعبان حرام باشه، یه ماه دیگه رو جابجا میکردن. این رو بهش میگفتن نسی، یعنی عقب انداختن ماه حرام. میفرماد اینم دیگه ممنوعه. انما النسیء زیادتون فی الکفر، کسی که ماه حرام رو به تأخیر میندازه، جابجا میکنه، این کفر خودش رو داره زیاد میکنه. میخواد بگه تصرف در قانون خدا ممنوع. اگر خدا گفته این چهار ماهای حرام هست، ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب، خب شما اینا رو حرام بدانید دیگه. ماه حرام قانونش رو رعایت بکنید. یو ذل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما. این کسانی که کفاری که در واقع یه سال یه ماه رو حلال میدونن، یه سال دیگه همون ماه رو حرام میدانن، اینها در مسیر گمراهی حرکت میکنن. لیوات او عدت ما حرم الله، اینا دنبال اینن که چهار ماه جور در بیاد، عدد رو میخوان جور در بیاد، ولی جابجا میکنن. جابجا کردن ممنوع. چهار ماه ماه حرام، ماهای ثابت و مشخصی. لیوات او، یعنی تا درست در بیاد، عدت ما حرم الله، تعداد اونایی که خدا حرام کرده. فیحلو ما حرم الله، اینا حلال میکنن اونچه رو که خدا حرام کرده، بعد میگن یه ماه دیگه حرام باشه مثلا، این جایز نیست. زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین، این اعمال بعدشون براشون از سوی شیطان تزیین شده و خدا قوم کافر رو هدایت نمیکنه. تا اینجا بحث اهل کتاب هم تمام، یعنی تهدید دوم هم مطرح شد، دلایلش توضیح داده شد و بحث و پروندهش بسته شد. از آیه 38 که دیگه وارد بحث جنگ تبوک میشه، وارد بحث منافقان و انواع منافقان میشه که اون رو دیگه انشالله جلسه بعد خدمتون خواهیم بود. پس در ارتباط با اهل کتاب و به ویژه رهبرانشون، علمای اهل کتاب، هم مشخص شد که اگر اهل کتاب واقعا به دین خودشون عمل بکنند، مقررات دولت اسلامی رو رعایت بکنند، مالیاتشون رو بپردازند، اینا مشکلی ندارن که در سرزمین اسلامی و دولت اسلامی زندگی بکنند. اما اون اهل کتابی که قانون رو زیر پا میگذارند و حرامها رو حلال میکنند، حتی بر اساس اعتقادات خودشون هم نه به خدا ایمان دارن، نه به روز قیامت ایمان دارن، و تبلیغات علیه اسلام میکنن، میخوان که نور دین اسلام رو خاموش بکنن و این موارد دیگری که فرمود، اینها رو فرمود که باهاشون مبارزه بکنید تا اینکه بپذیرن که مطیع قانون باشن و مالیات بپردازن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، در خدمتتون هستم تا از فرمایشات شما استفاده بکنم. جناب آقای دکتر شیخ حسینی، بفرمایید.
خیلی ممنون و سپاسگزار. خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن.